أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه در بخش پایانی خطبه 185 نهج البلاغه هستیم. امیرالمؤمنین یک جمله کوتاه ولی بسیار بسیار مهم فرمودند. فرمودند ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الى الطریق و خافوا عذاب الحریق. اگر شما دو تا کار بکنید، یک تفکر و اندیشه در قدرت خدا و دوم تفکر در نعمتهای بزرگ خدا، درج او الطریق، به راه راست و هدایت باز می گردید و به معنای واقعی کلمه قیامت ترس می شوید، از عذاب الهی خواهید ترسید. این عنوان کلی بود. فکر کنید در قدرت خدا و در نعمتها. به طور مثال حضرت جریان مورچه را ذکر کردند که جلسه قبل عرض کردیم و در این جلسه هم به چند حیوان دیگر اشاره می کنند. فرمود که و مل جلیل و لطیف و ثقیل و خفیف و قوی و ضعیف فی خلقهی الا سوا. خدای متعال همون گونه که می تواند یک مورچه ریز را با تمام جزئیات و ظرائف و هر چه که نیاز اوست خلق کند، یک نخل تناور را هم خلق می کند و برای خدا خلق این دو هیچ تفاوتی ندارد، بلکه خلق کردن جلیل یعنی بزرگ، لطیف یعنی ظریف کوچک، ثقیل سنگین، خفیف سبک، قوی ضعیف، اینها همه فی خلقهی سوا اند. ما انسان‌ها چون می‌خواهیم با دست و با ابزار کار کنیم، یک کاری برامون آسانه، یک کاری سخته، یک کاری خیلی راحته. خدا چون با اراده کار می‌کند، هیچ سختی برای اون نیست. شما الان اینجا که نشسته اید، تصور کنید تمام کره زمین را از جا کنده اید، یا تصور کنید یک لیوان آب را برداشته اید. هر دوی اینها برداشتنند، ولی خب تفاوتی نداره، چون ذهن اراده است و در اراده اصلا وزن و بزرگی و کوچکی مهم نیست. فرمود و کذالک السماء والهواء. خوب توجه بفرمایید، من ابتدا متن رو میخونم چون میترسم نرسم، وقت کم بیاد. اگر متن رو تمام کردم برمیگردم، نکات بسیار بسیار لطیفی اینجاها داریم، اگر فرصت شد عرض میکنیم، فرصت نشد انشالله وقت دیگه جای دیگه. و کذالک السماء والهواء. برای خدای متعال نگاه کن، فکر کن در آسمان، فکر کن در هوا، اینها همه نشانه قدرت او هستند و نشانه نعمت بزرگ خدا هستند که به ما داده است. و کذالک السماء، آسمان، والهواء. هوا یعنی فضای کلی، وضعیت قالب آب و هوایی یک منطقه رو بهش میگن هوا. یه جایی مثل قم گرم سیره، یه جایی مثل فلان شهر سرد سیره، یه جایی معتدله، یه جایی مثلا شرجیه، به این میگن هوا. و ریاح، نگاه کنید به باد، یکی از آثار قدرت خداست، یکی از آثار نعمت بزرگ خداست. ما به همین نعمتهای به ظاهر کوچک، ازت فرمود این مورچه‌ای که من میخوام برای تو بگم، تو بعضی وقتا اصلا ریز میبینی، نگاش نمیکنی، ولی بذار من توضیح بدم تا تو متوجه بشی قصه از چه قراره. ریاح، بادها را ما اگر بدانیم چیز، خدا شاهد، انسان متحیر میماند. چه عظمتی است، نماد قدرت خدا همین بادی است که ما اونقدر با اون مأنوس بودیم عادی شده برامون، اصلا نمیبینیمش. یکی از خب سلیمان نبی، اون اقتدارش برای چه بود؟ یکی از عوامل اقتدار سلیمان این بود که باد در تسخیر او بود. ببینید چه قدرتی داره این باد، که باد که در تسخیر او بود، جن و انس را به زیر کشید، همه شدن مطیع او. خیلی قدرت بزرگی است. در باب باد چه عظمت این چه نعمت این آلودگی که الان شهرهای ما درگیرند. خدا بعضی وقتا میگه بذار بچشید تا بفهمید. همین نسیمی که می آید و می رود و بعضی وقتا ما قر هم می زنیم، یه نسیم خنکی به ما می خوره قر هم می زنیم. تازه فرمود اگر همین نسیم را من خدا امر نکنم حرکت کنه، دود بالای سر شما رو می، حالا هی پشت سر هم تعطیل کنید حل نمیشه. یا باید باران بفرستم یا باد بفرستم، امر امر منه. دقت کردید به همین؟ هوای سرد را جابجا میکنه، هوای گرم را جابجا میکنه، بیماری ها رو میبره، ابرها را حرکت میده تا باران درست کنن. همه اینها لطف خداست، همه اینها همین باد است که انسان اصلا توجهی بهش نمیکنه. و ریاح و الماء، نگاه کنید به ماء، ماء اینجا یعنی آب باران، چون بحث ابر آمد کنار ابر باران است. نگاه کنید به باران، اونقدر نعمتهایی در این باران ریخته شده که خدا میداند، خدا میداند چه نعمتهایی است. یه باران نیاد الان صدها اینطوری شدن، آلودگی هوا اینطوری شدن، پس فردا گرونی هایی که میوه دیگه به دست نمیاد، همه ناشی از همین باران است. یه بارانی، یه برفی که بیاد، نعمتهای فراوان. ببینید این نعمت ها را، ولو فکروا فی عظیم القدره، چه کسی این کار را کرد و چه نعمت بزرگی برای ما فراهم کرد. فانظروا الی الشمس و القمر، قمر سرتون رو بالا بیارید، به آسمان نگاه کنید، به ماه و خورشید نگاه کنید. اینها آیات قدرت خدا نیستن؟ اینجا حرف زیاده، من رد میشم. و نبات و شجر، به همین گیاهانی که پا روی اونها میگذارید لهشون میکنید، به همین درختانی که دور تا دور شما را، اینها نشانه قدرت خدا نیستن؟ خدا شاهد اگر فکر کنیم نشانه قدرتن. و الماء و الحجر، این رودخانه هایی که جاری است، اینها نشانه قدرت نیست؟ خدای متعال اون بالا کوه های سر به فلک کشیده ای را خلق کرد، ابرها آمدند اونجا، پشت این کوه ها معطل شدند، باران شد، هوا سرد بود، برف شد، در تمام زمستان برف روی برف نشست، در تابستان آرام آرام سرازیر میشه به سمت پایین رودخانه ها، چشمه ها، سفره های زیرزمینی. و الماء و الحجر، این سنگ هایی که خدا خلق کرده. اگر سنگ نبود انسان با چی خونه درست میکرد؟ اگر فقط خاک بود خونه درست همه چیز برمیگرده به همین معادن، به همین کوه ها، همه از همین کوه ها هستن، از حجر هستن. و اختلاف هذا اللیل و النهار، به رفت و آمد شب و روز نگاه کنید، آیت از این بزرگتر قدرت نمایی کرده خدا. و چه نعمتی است اگر همیشه شب بود، اگر همیشه روز بود چه مشکلاتی به وجود. اونقدر دقیق است که در زمستان وقتی رطوبت هوا زیاد است شبها طولانی اند تا بدن همه موجودات به اندازه کافی استراحت کنه. در تابستان رطوبت هوا کمه، شبها کوتاهند، چون نیاز انسان به استراحت و خواب کمتره. اونقدر دقیق و منظم برنامه ریزی شده. و تفجر هذه البحار، انشعاباتی که در دریاها هست، این دریاها به هم ربط دارن، این دریاها دریاچه هایی درست میکنن، از کنار هم میگذرن، تمام اینها آیت خداست. یا من فی البحار عجائب، خود دریا جزء عجائب است، اون چه در دریاست جزء عجائب دیگر، چه خبر در دریاها نمیفهمید. و کثرت هذه الجبال، تعداد زیاد کوه ها، رشته کوه ها، همه اینها قدرت نمایی خداست. اون چه که ما از کوه ها میبینیم یک هفتم است، هفت برابر این کوه زیر زمینه. همه اینها باعث میشن زلزله نیاد، صفحات زمین روی هم حرکت نکنن. خدا خلق کرد اینها را. و طول هذه الغلال، نگاه کنید به این قله های مرتفعی که خدا خلق کرد، آب یک سال را همین قله کوه تأمین میکنه. شما چه کجا میخواستید اینقدر آب رو ذخیره کنید؟ کجا، کدوم استخری میتونست میلیاردها لیتر آب رو ذخیره کنه؟ من این رو در قله کوها در رشت کوها برای شما ذخیره کردم، به مرور آرام آرام اینها رو در اختیار شما قرار میدم. و تفرق هذه اللغات والالسن المختلفات، همین که شما با زبانهای مختلف حرف میزنید، همین که الفاظ و لغات شما متفاوت است، این خودش یکی از نشانه های ببینید ما هممون از یک پدر و مادریم، بازگشت ما به آدمه، ولی اینقدر زبانهای متنوع، بیش از 7000 زبان رسمی ثبت شده در دنیا داریم، حالا لهجه ها و گویش ها که خیلی بیش از این اعداد میشه. الان زبان فارسی که یک زبان است، چند زبان ازش منشعب شده، چند لهجه داره، چند گویش داره، همه اینها. چه کسی به انسان این ظرفیت را داد که متناسب با حالاتش زبان اختراع کنه؟ الان شما میبینید اونهایی که اهل این کارند، روانشناسیان، از روی لهجه، از روی گویش، از روی زمختی یا لطافت الفاظ طبع طرف رو تشخیص میده. فلان منطقه گویشش اینطوریست، طبعشون اینطوریست، شرایط آب و هواییشون اینطوریست، غذاشون اینطوریست. بله، هر کسی متناسب با شرایط خودش زبانی، لهجه‌ای، گویشی. این استعداد را چه کسی در درون انسان قرار داد؟ خودکار اینطور شد؟ یا نه، این استعدادی بود که خدا قرار داد و الان به ملسه ظهور رسیده؟ فرمود به اینها فکر کنید، این قدرت خداست و این نعمت خداست. اگر شما زبان نداشتید چطور میخواستید حرف بزنید؟ اگر انسان زبان نداشت، لسان نداشت، لغت نداشت، ما الان داریم با لغت هزاران هزار معنا رو در یک لحظه انتقال میدیم. یه جمله من میگم شما 100 تا برداشت ازش میکنی، ذهنت 1000 جا میره، 10 تا تصویر ازش میسازی با یک جمله، با 4 تا لغت. اگر این لسان نبود، اگر این لغت نبود، چطور با هم ارتباط برقرار میکردیم؟ خدا این زبان را به ما داد، خدا این استعداد ساخت گویش های مختلف رو به ما داد. حضرت فرمود همه اینها رو به عنوان مثال گفتن، مثل جریان مورچه تفصیلی اینها رو بیان نکرد، فقط مثال زد، فقط عنوانهای مهم رو ذکر کرد. فرمود فالویل من انکر المقدر و جهد المدبر، وای بر کسی که انکار کند اون خدایی که تقدیر کننده همه این امور است، وای به حال کسی که انکار کند مدبر را. یعنی شما میگید همه چیز خود به خود به وجود آمده؟ یعنی شما میگید پشت این مجموعه منظم دقیق مولای درزش نمیره خدایی نیست، فکری نیست، قدرت قاهره ای نیست؟ وای بر کسی که این عالم را ببیند ولی خداشناس نباشه، عالم را ببینه ولی آخرش با انکار و با شک و با بیدینی از دنیا. وای به حال او. به هر چیزی که نگاه کنی در عالم آیت هست، آیت الله هست، به هر چه نگاه کن. حالا امیرالمؤمنین آیت الله العظماست، فرمود انا آیت الله العظما، ولی بقیه عالم به هر چه نگاه میکنی آینه خداست، آیت خداست. زعمو انهم کن نبات ما لهم زاره، اونهایی که خدا رو قبول ندارن، اونهایی که این اندازگیری ها و برنامه ریزی های خدا رو زیر سوال میبرن، اینها زعم و گمان کردن انهم کن نبات، اینها نبات یعنی گیاهان خودرو، اینها مثل یک گیاه خودروی هستن که ما لهم زاره، باغبانی ندارن، زارعی ندارن. ولال اختلاف صوره همسانه، اینا خیال کردن این اختلاف صورت ها، یکی انسان است، یکی حیوان است، یکی درخت است، یکی آسمان است، یکی ملک است، تو خود انسان ها اجناس مختلف، اصناف مختلف، لسان های مختلف، همینطوری بی حساب و کتاب، آیا اینجوری فکر کردن؟ ولم یجعو الی حجت فی مدعو، هرچی بهشون میگی فقط میگن خدا نیست. آقا اقامه کن یک دلیلی، یک حجتی. لم یلجعو، پناه نمیبرند الی حجتن، به یک دلیل قانع کننده ای، فی مدعو، در این ادعایی که داره. میگن عالم همین طوری خلق شده، میگیم دلیل چیست؟ میگه دلیل نمیخواد دیگه، همین طوری خلق شده. ولا تحقیق لما او، و هیچ تحقیقی یعنی هیچ حقانیتی ندارد اون چرا که حفظ کردن، او
از وعاء است. وعاء به معنای اون ظرفی است که آب توش می‌ریزن. هر چیزی که بتواند یه غذایی، یه آبی رو حفظ کنه، اون ظرف رو که حفظ کننده است بهش میگن وعاء. او یعنی اون محفوظاتشون. بهش میگه چرا این حرف رو میزنی؟ میگه بابا ما اینطوری فهمیدیم. خب اشتباه فهمیدی. خب حرف تو طبق حقیقت نیست، طبق تحقیق نیست، طبق دلیل نیست. ولی نمیتونه. در این جریان توحید مفضل، این کتاب توحید مفضل رو، حدیث توحید مفضل الان کتابش هست، این رو خیلی بزرگان تأکید کردن. مرحوم آقای قاضی و دیگران میگن بخونید این را. این ذهن انسان را به همین جملاتی که حضرت میفرماید آگاه میکنه. امام صادق سلام الله علیه به مفضل فرموده، وقتی مفضل به امام عرض کرد آجان این حرفایی که شما میزنید رو من هم به بیدین‌ها، مشرک‌ها، به اونهایی که مادی‌گرا هستن میزنم، میگم آسمان را خدا خلق کرد، زمین را خدا خلق، به کوه نگاه کن، به دریا نگاه کن، ولی اونها حرفشون اینه، میگن اینها طبیعی‌اند. هر چی بهش میگیم میگه طبیعیه. آقا این که یک موجودی، قبلا عرض کردم یک تمین جلسه قبل، یک مورچه‌ای از وقتی که متولد شده هنوز زمستان ندیده، ولی میداند از الان باید انبار کند غذاها رو برای زمستان. بهش میگیم این چطور بلده؟ میگه این طبیعیشه، غریزشه. مفضل به امام صادق عرض کرد آقا جواب اینها رو چی بدم؟ حضرت فرمود که مفضل بهشون بگو این طبیعتی که شما میگید یه طبیعت باهوش، علم داره، قدرت داره. بالاخره طبیعت یعنی چی؟ طبیعت یک موجود زیشعور با قدرت، با علم است یا نه؟ اگر گفتن بله طبیعتی که ما میگوییم یک موجود صاحب قدرت است، صاحب علم است، امام صادق فرمود اینا رو ولشون کن، اینا خودشون هم میفهمند عالم خدایی دارد. حالا خیلی دلشون نمیخواد بهش بگن الله، بهش بگن خدا، اسمشو گذاشتن طبیعت. اینا میفهمند عالم خدا دارد، ولی به جای اینکه بهش بگن خدا بهش میگن طبیعت. و اگر کسی گفت نه این طبیعت استعداد ندارد، علم ندارد، قدرت ندارد، امام صادق بهش بگید پس این طبیعتی که علم ندارد کسی را میخواهد که او را اداره کند. این بدون علم که این نظم به وجود نمیاد، پس حتما یه آقا بالا سری. در هر صورت خدا ثابت میشود، چه تو طبیعتگرا باشی چه خداگرا باشی، از این عالم خدا اثبات میشود، راهی جز این نیست. توحید مفضل امام صادق سلام الله علیه. زعموا انهم کنمات ما لهم زاره ولال اختلاف صورهم سانه ولم یلجعوا الى حجت فیما فی مدعو ولا تحقیق لما او و هل یکون بناء من غیربان. حضرت فرمود اصلا آسمان و زمین و اینها رو ول کنید. شما یه ساختمونی میبینی، یه ساختمون دو طبقه با خشت درست کردن، با آجر درست کردن، ستون داره، هر طوری هست، هل یکون بناء من غیر بان؟ آیا این ساختمون یه بنایی نداره؟ یه کسی نیست که او رو بالا برد؟ هم بگیم همین طوری شب که خوابیدیم صبح سه طبقه از زمین سر برآورد، با این نظم دقیق، راپله درست، چراغ درست، آسانسور، همه چی سر جای خودش، کسی قبول میکنه؟ او جنایت من غیر جان؟ آیا کسی قبول میکنه بگیم یک نفر روی زمین افتاده به قتل رسیده؟ اگه گفتن چه کسی قاتل بود، چه کسی مجرم بود، بگو هیچی، همین طوری خودش سرش بریده شد، همین طوری چاقو خورد. ساختن سازنده میخواهد، از بین برنده هم اونجایی هم کسی مرد، مجروح شد، بالاخره یه کسی هست که ضربه زده باشه. دیواری که تا دیروز بود امروز وقتی نمیبینیش میگی چه کسی تخریبش کرد. تخریب هم عامل میخواهد، چه بخواد ساخت و ساز که دیگه به طریق اولا. حالا چطوری شما یه دیوار رو قبول نمی کنید بدون بنا ساخته شده باشه، یه دیواری که خراب شده رو قبول ندارید که کارگری نیامده باشه، میگه حتما یا کارگر بود یا لودر بود تخریب کرد، ولی عالم به این عظمت همین طوری بی حساب و کتاب بدون خالق، بدون سانه؟ نه، شما میفهمید ولی میخواید انکار کنید، میخواید زیرش بزنید. امیرالمؤمنین بعد از بیان این کلیات دوباره بر میگردن روی مصادیق، فرمود و ان شئت قلت فی الجراده. بعد از جریان مورچه اگر میخواهی در مورد ملخ حرف بزن. اینجا خیلی نکات مهمی داره. در مورد ملخ بیا حرف بزنیم. اصل کلی همون جمله ایست که عرض کردم، فرمود و لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه. هر کدام از این مصادیق رو که حضرت میگه دو تا عنوان رو باید پیدا کنیم. قدرت خدا، نعمت، چه نعمتی داره؟ آسمان چه نعمتی داره؟ ابر چه نعمتی داره؟ باران چه نعمتی است؟ همین ملخ، ملخ چه نعمت بزرگی است؟ اگه شد عرض میکنم. و ان شئت قلت فی الجراده اذا خلق لها عینین حمراوین. اون وقتی که خدا برای او دو چشم قرمز خلق کرد و اسرج لها حدقتین قمراوین و دو حدقه چشم که مثل قمر نورانی هستند و جعل لها السمع الخفی، خدا برای این ملخ گوشهایی قرار داد، ولی نه گوشی که شما ببینید. دیروز هم عرض کردیم مورچه هم همینطوره. خیلی ها میگن مورچه گوش ندارد، ولی حضرت فرمود گوش دارد، شما نمیبینید. اینجا ملخ رو هم فرمود و جعل له سم، ولی الخفی شما نمیبینیدش، داخل بدنشه. و فتح له الفم السوی، خدا یک دهانی به این ملخ داد که این دهان سوی است، متناسب با وجود اوست، متناسب با اون غذاییست که میخواهد بخورد. هر موجودی متناسب با نیازهاش خدا نعمت بهش داده. تعبیر قرآن کریم، موسی کلیم به فرعون فرمود که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خدای ما کسی است که به هر موجودی هر چه نیاز داشت داد. انسان بال نمیخواهد، اگه بال داشته باشه زائد اضافیه، ولی پرنده چون باید پرواز کنه بال میخواد، اون ماهی چون میخواد وسط آب باشه نیازهاش چیز دیگریست. هر موجودی را متناسب با نیازهاش ابزار و امکانات در اختیارش داره. فرمود نگاه کنید به دهنش و فتح له الفم السوی، دهان او متناسب با غذاییست که میخواد بخوره. و جعل له الحس الغوی، امروز این دیگه ثابت شده است، ملخ از اون موجودات، از اون حشراتی است که یک حس بسیار بسیار قوی داره، بسیار بسیار قوی، میفهمه خیلی چیزها رو قبل از این که ما بخوایم بر ضد او کاری کنیم، سمپاشی کنیم، سمپاشی نکنیم، کجا کشتیم، کجا رشد میکنه، همه اینها رو با احساسش درک میکنه. و نابین به ما تغرز، نابین یعنی دندان، خدای متعال به این ملخ دو دندان داد. نابین این مسناس، یعنی دوتا دندان بهش داد که تقرزو، عرب به قیچی میگه مقراز، تقرز یعنی وسیله‌ای که با چیزی رو میبرن، با این دوتا دندان شاخه را، خوشه را، هرچه هست میگیره میچینه. و منجلین به ما تقبز، دوتا دست هم خدا بهش داد. منجل به معنای داسه، اگر دیده باشید دست های ملخ یه حالت داس مانند دارن، با این دوتا دست خوشه را میگیرد، با اون دندونهاش این خوشه را قطع میکنه، قیچی میکنه، و آنچه که نیاز داشت خدا بهش داد. یرحب و هزارع فی زرعه، یرحب و هزرع فی زرعه. حضرت فرمود تمام، گوش کنید، اگر کسی کشاورز باشه میدونه من چی میگم، تمام کشاورزان از دست این ملخ نگرانند، نگرانند که مبادا ملخ به باغ اونها، به مزرعه اونها بخوره. یرحب و هزرع فی زرعهم ولا یستطیعون ذبحها ولو اجلبوا بجمعهم. اگر تمام فراخوان بدن تمام کشاورزان عالم، چون اونهایی که اینجا باغ دارن، چون اونهایی که باغ ندارن، چون اونهایی که امسال گندم کاشتن، چه پرتقال کاشتن، همه کشاورزان عالم جمع بشن تا با اینها مقابله کنن، ممکن نیست بتوانند. یعنی امروز که دیگه سمپاشی میکنند با این دستگاه‌های پیشرفته، با هواپیماهای سمپاش، نمیشود جلوی اونها رو گرفت. اگر حمله کنند کار تمامه، چون بالاخره انسان مخیره، یا باید اونقدر سم بزنی که خود انسان هم درگیر بشه، که تمام محصولات از بین بره، که خاک آلوده بشه، خب این که نمی صرفه، یا این که باید بگذاری این ملخ ها بخورند آنچه را که می خواهند، و عجیب می خورند، دو برابر وزن خودشون می خورند. در عرض چند دقیقه یک مزرعه بزرگ رو تبدیل میکنن به هیچ، پاکسازی میکنند، از بین میبرن. خیلی موجود عجیبی است. در روایت داریم که در همین توحید مفضل هست، امام صادق سلام الله علیه به مفضل فرمود انظر الی هذا الجراد، به این ملخ نگاه کن. ما نگاه، حالا بعضی ها او رو بزرگ میبینند، از چه جهت؟ از این جهت که خیلی آفتش زیاده. بعضی ها او رو کوچک میبینند، از این جهت که یه بند انگشت بیشتر نیست. امام صادق فرمود ولی این جمله را توجه کن، الا ترى ان ملكا من الملوك الارض، اگر یک پادشاهی از پادشاهان گردن کلوف، لو جمع خیله و رجله، تمام سوار نظام و پیاده نظامش رو جمع کنه، لیحمی بلاده من الجراد، تا این ملخها رو سرنگون کنه، لم یقدر علی ذلک، اصلا توانایی نداره. افلیس من الدلائل علی قدرت الخالق، آیا این دلیل بر قدرت خدا نیست؟ ان یبعث از اف خلقه الی اقوى خلقه فلا یستطیع دفعه، ضعیفترین موجود رو به جنگ قویترین موجود با سپاه و کر و فر میفرسته، برنده همون موجود ضعیف است. خداست که خلق کرده، خداست که خلق کرده. فرمود حتی ترد الحرث فی نزواتها، هیچ کسی نمیتواند جلوی این ملخ رو بگیره تا اینکه این ملخ وارد میشود به حرث کشتزار، به باغ، فی نزواتها، اون هم با پرشهایی که داره. حالا ملخ هم پرش دارد، هم پرواز دارد. فرمود با همین پرشهای کوچولو کوچولو هیچ کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. و تقضی من شهواتها، اونقدر میخورد تا اون اشتهاش برآورده بشه، اونقدر میخورد تا خودش راضی بشه، هیچ کسی نمیتونه جلوی او رو بگیره. و خلقها کله لا یکون اسبعا مستدقه، در حالی که تمام طول و عرض و ارتفاع این ملخ به اندازه یک بند انگشت، اون هم بند انگشت نازک، مستدقه نیست. چند سانته، چند گرم وزن داره، ولی اگر آفت ملخ افتاد کار انسان تمامه، واقعا کار تمامه. البته این که هی میگیم اگر ملخ به جان کسی افتاد، ملخ همش برای بلا نیست ها، ملخ مأمور خداست، خدا بهش امر کنه، یه جا میشه مظهر رحمت. همین ملخ یه سمی از خودش منتشر میکنه، میتواند در مقابل تمام آفات درخت را بیمه کنه. همین ملخ میتونه درخت را از همه آفات در امان نگه داره. همین ملخ هم میتواند باغ را نابود کنه. این مأمور خداست، این سرباز خداست. روایت رو ببینید، ان جرادتا وقعت بین یدی رسول الله، یه وقتی یه ملخی افتاد جلوی پای پیغمبر. پیغمبر فرمود میدانید روی بالهای این چی نوشته شده؟ فرمود جمله پیغمبر را، نحن جند الله الاکبر، ما سرباز خداییم، سربازان بزرگ خداییم، آنچه را خدا از ما خواسته اجرایی میکنیم. مرحوم مجلسی در بهار جلد 62 صفحه 193 روایت نقل میکنه، عبدالله ابن عباس میگه بر روی با، میگه من شنیدم که بر روی بال ملخ نوشته شده انی انا الله لا اله الا انا، من خدا هستم، کسی جز من خدا نیست و شریکی برای من نیست. الجراد جند من جندی، ملخ سپاه منه، سرباز منه. اسلطه علی من اشاء من عبادی، کسی که بخواد دست از پا خطا کنه این ملخ رو به جانش میندازه و نمیتونه دیگه او رو دفع کنه. باز در روایت هست مرحوم راوندی در دعوات نقل میکنه، امام حسین سلام الله علیه میفرماد یه وقتی نشسته بودیم، من بودم، برادرم حسن بود، عبدالله ابن عباس بود، چند نفر از صحابه دور هم نشسته بودیم، یه وقتی ملخی افتاد وسط سفره، داشتیم غذا میخوردیم، امام حسن فرمود بگذارید من یک روایت از جدم رسول الله برای شما بخونم. روایت اینه که خدا میفرماید انا رب بل جراده و رازقها من خدای این ملک هستم، من رازق او هستم. ازا شئت و بعثتها رزقا لقومن و ازا شئت و بعثتها بلاء علا قومن. من به این دستور میدم برو سمپاشی کن یا برو آفت بزن به باغ اینها. عالم در اختیار منه، بسته به عمل تو داره. میبینی ملخ از جایی رد شد، از باغ کسی گذشت به باغ دیگری آفت زد. چی شد ما نمیفهمیم، ما میگیم شانس آورد، ولی شانس در کار نیست، تصادف در کار، حساب و کتابی داره، ما نمیفهمیم، ولی او میداند. فرمود فتبارک الله الذی یسجد له من فی السماوات والارض طوعا و کرها. مبارک نام خدایی است که در حال سجده به او هستند هر کسی در زمین و آسمان است، حالا طوعا او کرهن، چه با رضایت چه بی رضایت، چه اون وقتی که حالشون خوشه با عشق عبادت میکنن، چه اون وقتی که قرض بالا آوردن مریضن حالشون خوش نیست از روی اکراه، ولی عالم در محضر خدا به سجده است. یعفر له خدن و وجها، عالم در محضر خدا گاه پیشانی به خاک میگذارد، گاه صورت به خاک میگذارد. یا عفر یعنی خاک آلود کردن، سر به سجده گذاشتن. قبلا هم عرض کردم از آداب سجده اینه که گاهی انسان پیشانی به سجده بگذاره، به خاک بگذاره، گاهی این دو طرف صورت رو، این گونه ها رو انسان به خاک بگذاره، که این دیگه نهایت ذلت بنده در مقابل خداست. فرمود تمام عالم در مورد خود. حالا فقط این شیر پاک خورده فرزند آدم است که گاهی طغیان میکنه، گاهی میگه من عبادت نمی کنم، من خدا رو قبول ندارم، من مشرکم. غیر از این تمام عالم در مقابل خدا. این آدم هم میفهمه ولی دیر میفهمه، آثار مرگ پیدا شد میفهمه ولی دیگه دیره. و یلقی الیه بالطاعت الیه سلما و ضعفا، تمام عالم گردن نهاده اند به اطاعت خدا، چون وقتی که سالمن، چون وقتی که ضعف و بیماری و مریضی دارن. و یعطی القیادت رهبتا و خوفا، و عطا کرده اند زمام اختیار را به خدا، چه اونجایی که رهبه دارن، ترس دارن، چه اونجایی که خوف دارن. رهبه و خوف هر دو معنای مترادفن، البته بعضی از آقایون یک تفاوتی قائل شدن که رهبه ترس همراه با خود نگهداری است. آدم بعضی وقتا تو دلش از یک چیزی ترسیده ولی بروز نمیده ظاهر، به این میگن رهبه. ولی اونجایی که ترسید یا علائم ترس هم پیدا شد بهش میگن خوف. فرمود یعطی القیاده، عالم زمام اختیار به دست خدا داره از روی ترس، از روی رهبه. ما هم با اینا جملاتی است که حضرت میگه عالم این گونه است، یعنی شما هم این گونه بشید. شما آدم ها رو ما خدا خلق کرد که اشرف مخلوقات بشید، بقیه از شما جلو افتادن، تا ملخ از شما جلو افتاد، تا این ملخ خدا بهش میگه تو الان باید بری فلان جا بنشینی تا یک موجود دیگر بیاید تو را بخورد. میگه چشم، حس میکنه. خدا حضرت فرمود و جعل له الحس القوی، اینا خیلی حس داره، میدونه الان یه عقابی بالای سرشه، یه کبوتری بالای سرشه، این موقع اینه که خورده بشه، ولی امر خدا رو میشنوه، دقیق میره همونجا مینشیند که خورده بشه. این رو کلام حضرت اینها. و یلقی الیه بالطاع الیه سلما و ضعفا و یعطی القیاده رهبتا و خوفا، فالطیر مسخره لامره، تمام پرندگان در تسخیر قدرت خدا هستند. احصا عدد ریش منها و نفس، خدای متعال تعداد تک تک پرهای این پرندگان رو میدونه. چقدر پرنده در عالم داریم؟ هر کدام از اینها چند تا پر دارن؟ علم خدا که علم به کلیات نیست، فقط علم به جزئیات را هم داره. تعداد تک تک نفسهای اینها رو میداند. هر پرنده ای از ابتدا تا انتها چند تا نفس میزنه، نفسش از روی ترس است، از روی شوق است، نفس میزند که فرار کند، نفس میزند که به طعمه برسد. تمام اینها در علم خدا هست. به احصا و ارسا قوائمها علن ندا و لیبس. خدای متعال همون کسی است که ارسا ثابت و پابرجا ساخت قوائمها، پاهای پرندگان را. حالا علن ندا و لیبس، ندا یعنی رطوبت، یبس یعنی خشکی. بعضی از پرنده ها میخوان داخل دریا زندگی کنن، کنار رودخانه زندگی کنن، اینها باید پاهایی داشته باشن که متناسب با آب باشه، خدا پای اونگونه بشون داد. بعضی از پرندگان در خشکی زندگی میکنن، در کویر زندگی میکنن، خدا پایی به اونها داد که متناسب خشکی باشه. و قدر اقواتها، قوت اینها رو خدا تضمین کرد، مقدر کرد برای هر کدام چقدر روزی بده، کجا روزی بده. داشتیم در خطبه های قبلی، فلان خرس در فلان سرزمین دور افتاده وسط برف ها در غار خوابیده، خدا رزقش رو معین کرده، رزق برای او از قبل تدارک دیده شده. و احصا اجناسها، خدای متعال شمارش تمام اجناس پرندگان رو هم داره. ببینید یه جنسی داری، مثلا میگن عقاب‌ها، کبوترها، این یه جنسه. حالا داخل این جنس که میشیم دوباره کبوترها که فقط یکی نیستن، اصناف مختلف دارن، خدا میدانه در هر صنفی چند تا کبوتر هست، میدانه هر کدام از اینها کجا هستن، چند تا پر دارن، چند تا نفس کشیدن، کی غذا خوردن، کی گرسنه موندن، کی میمیرد، همه اینها در علم خداست. فهازا غرابون، اینجا دیگه حضرت آخر خطبه است، نمیخواد تفصیلی حرف بزنه. ولی باز برگردیم به همون جمله اول، ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق. اگر به قدرت خدا، اگر به نعمت بزرگ خدا در هر کدام از این موجودات نگاه کنید، به راه راست باز میگردید. حضرت فرمود فهازا غرابون، این کلاغ است، بهش نگاه کنید چه آیت بزرگی در همین کلاغ است. و هازا عقابون، این عقاب است، به عقاب نگاه کنید. و هازا حمامون، این کبوتر است، کبوتری که دیگه هممون دیدیم. حالا یکی میگه عقاب ندیدم، کبوتر که دیدی دیگه، حالا توجه کرده بیش چه عظمتی، چه خلقت عجیبی داره. آیه قرآن میفرماید به شتر نگاه کنید. خب این نگاه کردن یعنی چی؟ یعنی هی بریم نگاهش کنیم که چه سری، چه دومی، یا نگاه کنید عظمت خدا رو ببینید. شتر میشه، این شتر چند ماه بی آب میتونه زنده باشه، عجایب خلقت او چیست. اینها رو برید نگاه کنید، به کبوتر نگاه کنید. در باب همین کبوتر باز حرف خیلی هست، اصلا روایات عجیبی داریم. در روایات نهی کردند از کبوتر بازی، فرمودن کبوتر باز آخرش فقیر میشه، اهل کبوتر بازی نباشید. اما امام صادق فرمود لیس من بیت فیه حمام الا لم یصب اهل ذلک البیت آفت من الجن. اگر در خانه کبوتر باشه، جنیان به اهل اون خانه کار ندارن، اذیت نمی کنن. حضرت فرمود بعضی از اجنه هستن که اینها سبکسرن، بازیگوشن، میخوان بازی کنن، اگر کبوتری باشد مشغول به او میشن. در روایت داریم کسی آمد پیش پیغمبر عرض شکایت کرد از تنهایی، گفت آه خیلی مضطربم، آشوب دلم، چه کنم؟ پیغمبر فرمود یک جفت کبوتر بخر داخل خونت بگذار، آرامش پیدا میکنی. داشتن کبوتر در روایات امر شده، حداقل توصیه شده، ولی کبوتربازی اشتباه است، کار خلافی است، نهی کردند از او. فرمود به همین کبوتر نگاه کن. و هازا نعامون، به این شتر مرغ ها نگاه کنید. تا حالا با دقت نگاه کردید به اونها؟ و هازا نعامون دعا کل طائر بسم. یه روایت هم اینجا بخونم این چند دقیقه که وقت داریم، در باب همین نعام، شتر مرغ. شتر مرغ هم از موجودات عجیبه. در کتاب الحیوان داریم که شتر مرغ مجموع 10 شتره، سرش مثل چیه، سینش مثل چیه، دمش مثل چیه، پاهاش، هر کدام به یک حیوان خاص شباهت داره. 10 حیوان رو ذکر میکنه، میگه شتر مرغ مجموع این 10 تاست. حالا اسمش فقط شتر و مرغه، ولی ایشون چیز دیگه ای میگه. روایت داریم در جریان معراج پیغمبر، خدای متعال فرمود یا احمد مثل النفس که مثل النعامه. مثل نفس انسان مثل شتر مرغه. تأکل الکثیر، خیلی میخوره، و اذا حمل علیها لا تطیر، ولی وقتی که و اذا حمل علیها، وقتی بار روی دوشش میگذاری حرکت نمیکنه، میگه سنگینه برا، خیلی میخوره ولی بار نمیبره. نفس ما را تشبیه کرد به شترمرغ. شترمرغ خیلی میخوره ولی بهش میگه خب حالا اینقدر خوردی، اندازه شتر خوردی، الان بریم یک سفری بریم در بیابون، میگه من که نمیتونم بار ببرم. نفس ما اینطور عزیزان، باری که ما باید به توش بکشیم بار عبادت هست، بار معنویت هست، بار اخلاص هست. این نفس میگه بدید من بخورم، حالا یه نگاه کن، حالا اینجا برو، حالا طوری نیست، با گوشی بازی کن، حالا این فیلمم ببین، این فوتبالم ببین، سرگرمت میکنه. میگه خب من که تو هر چی گفتی عمل کردم، الان بیا یه باری که داریم، بار عبادت، بار نماز، این رو به دوش بگی. میگه من که نمیتونم، من که نمیتونم نماز بخونم، نماز شب که خیلی سخته، که حال داره وسط شب بیدار بشه، هی هر شب بریم روزه بگیم چی؟ تا خواستی بار معنویت روی دوش رو بگذاری، شانه خالی میکنه. ولی از اون طرف هی تو رو دعوت میکنه. مثال زد در این حدیث، در حدیث معراج به شترمرغ، فرمود و هازا نعامون دعا کل طائر باسمه، خدای متعال هر پرنده‌ای را به اسم صدا زد و کفل لهو برزقه، و برای هر کدام از اینها یک پرونده جدایی داره که رزق اینها رو تأمین کرده، کفالت گرفته، کفیل شده است برای رزق اینها. بعد از جریان حیوانات و کبوترها حضرت یک جمله دیگر فرمود، جمله آخر، و انشأ السحاب الثقال ثقال و انشأ السحاب الثقال فاحتل دیمها، خدای متعال همون کسی است که ایجاد کرد ابرهای ثقال را، سنگین را. ابر سبک ابری است که باران ندارد، ابر سنگین ابری است که پربار، بارانش زیاده. و انشأ السحاب الثقال فاحتل دیمها، احتل یعنی حتل، یعنی پشت سر هم باریدن. دیمها، دیمه به معنای اون باران درشت مداومی است، یک روز، دو روز، یک هفته باران درشت بزنه ولی آرام آرام، نمدم، یه جوری که سیل درست نشه. فرمود خدا بود که این ابر را درست کرد، او رو بارورش کرد، باران زیادی به او داد، این باران آمد ولی و عدد قسمه ها، خدا بهش گفت، مشخص کرد، معدود کرد سهم هر مکانی از این باران چقدره، اینجا ببار، اونجا نبار، اینجا باران رحمت باشه، اونجا باران عذاب باشه، اونجا سیل بیاد، اینجا رحمت باشه. خدا مشخص، ابر همون ابره، ما فکر میکنیم ابر ابر است، ولی خدا میگه این ابر سرباز منه، من بهش دستور میدم چقدر ببار، کجا ببار، تا کی ببار، رحمت باشه، عذاب باشه، همه اینها دست منه، همه اینها حساب کتاب داره. فبلل الارض بعد جفوفها، همین بارانی را که خدا فرستاد بلل یعنی تر کرد، مرطوب کرد زمین را بعد از خشکیها، و اخرج نبتها بعد جدوبها، و خارج کرد از زمین اون گیاهان را بعد از خشکی طولانی که بر زمین حاصل شده بود. خطبه 185 به پایان رسید، خطبه بسیار بسیار مهم. بخش اول را با توحید، بخش دوم را با نبوت، و بخش سوم حضرت ما را در قدرت الهی سرگردان کرد، به معنای واقعی کلمه. حیران این جملات امیرالمؤمنینیم، همین موجوداتی که هر روز ما با اینها در ارتباطیم، اینها رو میبینیم، راحت ازشون گذشتیم. اگر یک بار دیگه این جملات حضرت رو بخونیم، به هر شیئی که در عالم رسیدیم، ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه، هر کدام از اینها، اون مورچه اگر نباشد زیر زمین راه‌های ارتباطی نیست. خب اون زیر زمین اگر راه نباشه چه اتفاق میفته؟ ریشه درخت‌ها خشک میشن، آب نفوذ نمی‌کنه، هوا پایین نمیره، این ریشه جا برای رشد نداره. مورچه نعمت بزرگ خداست، تو میوه را بالای درخت میبینی، اگه یه مورچه هم کنار این انجیر باشه ناراحت میشی که این انجیر آفت زده است، مورچه اومد سمتش، ولی نمیدانی این انجیر هرچه دارد از همون مورچه است. اگر اون نبود انجیری در کار نبود، میوه‌ای در کار. فرمود اینها همه عظیم نعمته و هر کدام به همین ملخ نگاه کنید آثار بسیار زیادی داره. به این موجوداتی که حضرت به کلاغی که اسم برد، به عقابی که اسم برد، کبوتر، شترمرغ، همه اینها در عین این که نشان از قدرت خدا دارند، نعمت بزرگی هستند از جانب خدا بر ما. خدا به حق امیرالمؤمنین دید ما را، نگاه ما را، جهانبینی ما را جهانبینی علوی قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.